بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. اولا بندم تسلیت عرض می‌کنم به مناسبت درگذشت مرجع معنوی و بزرگ شیعه حضرت آیت الله جناب آقای بهجت رضوان الله علیه که به تعبیر بعضی بزرگان ایشون واقعا روح حوزه بود، حجت خدا بود و بایی که ماها امثال ماها به ایشون خیلی توفیق نداشتیم مراجعه بکنیم کاری داشته باشیم و اینها، ولی همیشه دل همه گرم بود که آقای بهجت هست. در هر دوره ای کسانی هستند ولی ما از نزدیک نبینیم، ولی دلمون خوشه که ایشون هست. آقای بهجت یه حجت بزرگ خدا بود، تعابیری که از بعضی بزرگانی که ایشون رو میشناختن آدم میشنوه، تعابیر عجیبیه. مثلا من صحبی داشتم بعضی مطالب مربوط به ایشون رو میخوندم، از قول امام نقل کرده بودن راجب ایشون که در دوران جوانی ایشون قدرت موت اختیاری داشت، یعنی خودش میتونست از بدن خارج بشه و دوباره به بدن برگرده و اینقدر تسلط بر نفس و بر طبیعت، انسان وارسته ای بود. و عبارات ایشون هم داشتم میخوندم صوبی، دیدم چقدر آسان، شفاف و بدون غلغش. آخه بعضی ها معلم عرفان و اینا میخوان بشن، شروع میکنن یک نمایش های دیگه، مقدمات داره، چند پرده سناریو ها همینطور تا به اصطلاح بقبولانه به طرف که من مرادم تو مریدی، تو هیچی نمیفهمی، من هستش و هنوز سالها باید چی بشه و اینا. ایشون هر کی رفته پیشش، چند مورد دیگه من خوندم اینجوری بود، بحث مطلب اینه، به همه میگفت، میگه که شما خودتون همه چیز رو میدونید، چیزی نیست که من بخوام به شما بگم که نمیدونید، میدونید راه از کدوم طرفه و مقصد کجاست، راه بیافتید فقط. بعد اونجا خوندم ایشون گلایه میکنه که میان مدام پیش من به من میگن که چه کنیم، که مثلا معنوی بشیم، صالح بشیم و آخرت خوبی داشت. منم بهشون خب به عنوان یک طلبه بهشون میگم، ایشون میگه منم بهشون میگم، ولی میدونم اون چی که میگم خودشون هم میدونستن. آخر جلسه که همه چی روشن شد، درد چیه، درمان چیه، نسخه چیه، نسخه رو میگیرن میذارن تا میکنن میذارن تو جیبشون و عمل نمیکنن، به من میگن دعا بفرمایید. ایشون میگه که من بهشون میخوام بگم که شما اقدام بفرمایید، لطفاً به جایی که ما دعا بفرماییم شما اقدام بفرمایید. چون میگه که اصلا اکثر اینا که میان دنبال، اونا که نمیان که خب دیگه اصلا کاری به کارا ندارن، خاطرشون جمع از اون ور ظاهرن. اونایی که میان اکثرشون، چون میگه میان برای که سر خودشونو بند کنن، دل خودشونو خوش کنن که ما آمدیم و فلان و اینها. خیلی تعبیر عجیبه. چند جا دیدم ایشون یه جا به مخاطبینش میگه که خوندم که ایشون میگه که من اگر اهل این نیستم که هی بیاید پیش من به من بگید آقا نصیحت بفرمایید، ما هم بگیم دوباره برید فردا بیاید دوباره بگید از اول بگو همونا رو. و این خیلی تعبیر مهمه، در حالا ربطش بدیم به بحث خودمون، به مسئله تربیت، که ایشون اصلا بحثشون همه جا اینه که شما همه چی رو میدونید، هم فطرت دارید، هم کلام خدا رو شنیدید، حرفای خوب خیلی شنیدین همتون، چون میگه ولی اهل عمل نیستیم، ولذا دوباره سه باره چهار باره هی میپرسین، بعدم آخرش باز به من میگین دعا بفرمایید. خب ایشون میگه خب نسخه رو مصرف کنید، به جای که به من بگید دعا بفرمایید برو نسخه رو عمل کن. خداوند ایشون رو با اولیاء خودش محشور کنه و جامعه رو از برکات امثال آقای بهجت هیچ وقت محروم نکنه. یه نکته هم اینجا عرض بکنم راجع به گفتن شورای عالی و چه و اینها، اینه بدون تعارف میگم در شوراهای عالی در کشور هیچ اتفاق مهمی نه افتاده و نه خواهد افتاد. اتفاق اصلی باید بین شماها بیفته، تو همین ستادهایی که دارن برنامه‌ریزی و مدیریت میکنن وضعیت آموزش پرورش تعلیم تربیت و در کل کشور. ستاد اصلی عملی و مدیریتی آموزش پرورش و آموزش عالی و حوزه، هر کاری میخوایم بکنید توی جامعه از این سجا شروع میشه، این از شما. شوراهای عالی و رسمی و اینا حرفای کلی و معلوم زده میشه، تصمیمات گرفته میشه، ولی عملا تا آدمایی نباشن که درگیر مسئله باشن و اهل اجرا و درک و اینا، فایده خیلی نداره. یک مشکلی توی کشورهای مثل ما اتفاق افتاده که بوروکراسی و تکنوکراسی در این مثلا 150 سال اخیر راه افتاده، موتورش روشن شده، بر اساس کپی برداری بدون خلاقیت، بدون ابتکار. نقاط مثبتی حتما داشته، حتما داشته. جامعه امروز ما با جامعه اوایل قاجار و دوره زندیه خب خیلی فرق کرده. اما لطماتی هم خوردیم و یه بخش زیادی هم درجا کار کردیم. مقدار زیادی سوخت و انرژی مصرف شده، کشورهای مثل ما درجا زدن در این 150 سال اخیر. بوروکراسی و تکنوکراسی قدرت فرماندهی و تصمیم گیری ندارن. بوروکراسی و تکنوکراسی از جمله در حوزه آموزش پرورش، تعلیم تربیت، اینا آلتن، ابزارن، خودشون چیزی نیستن. ما ضمن اینکه باید دائم آسیب شناسی کنیم بوروکراسی و تکنوکراسی که مملکت داره اداره میکنه، ظاهرن ساختارهای رسمیمون، باید دهه به دهه اگر بخوایم تمدن سازی کنیم و مشکلات جامعه خودمون رو حل کنیم، نه فقط ایجاد اشتغال کنیم که بسیاری اشتغال هایم کاذبه، نه مفید، باید در قبل و بعد از هر بوروکراسی از جمله تو آموزش پرورش باید مقصد شناسی، جهتیابی باید بکنیم. یعنی خود ملت های غرب، چند ملت اروپا که عمدتاً این تمدن به اصطلاح کنونی حاکم بر غرب و جهان مدیون زحمات و تلاش های اوناست، یه 4-5 تا کشورن، اینا از بیش از 200 سالت الان هم همینطورن. اینا دهه به دهه مدام به تکنوکراسی و بوروکراسیشون نگاه میکنن ببینن که کجا داره درجا میزنه، کجا عقب میره، آیا راه حل مشکلات واقعیشون هست یا نیست، آیا داره مشکلات فرضی و تخیلی رو حل میکنه یا مشکلات واقعی رو، و مدام اصلاح میکنن. برای همینم آقایی میکنن بر صحنه علم و تولید علم، هی اونا تولید میکنن، ما و شما مصرف میکنیم، هی اونا طراحی میکنن، ما و شما کپی برمیداریم همه چیزمون، تا و از جمله آموزش پرورشمون. ما بدون تعصب و با تفکر باید دست به یک بازنگری اساسی در نظام، در بوروکراسی آموزش پرورش بزنیم و همطور در محتویاتش. بدون تعصب، یعنی لجبازی با کسی نداریم که آقا هر چی که دیگران گفتن باید بنزی دور، و بدون تحجر که هر چی که گفتن دیگه همونه، خط قرمز کتاب مقدس، الگوهای مقدس ور نکنیم، ازش تغییر ندیم. نه، شما ببینید این الگوها کجا، چطور، توسط چه کسانی، با چه استدلالی، مثلا در فرانسه، در انگلیس، در آمریکا 150 سال پیش تولید شد، طراحی شد. ببینید اینا ناظر به مسائل خودش بر اساس مبانی خودشون طراحی کردن، بعضی از مشکلات خودشون هم حل کردن، بقیه هم شروع کردن به تقلید و کپی برداری با چشم بسته. عرض ما اینه که الان دیگه وقتشه چشما رو باز کنیم. چشما رو باز کنیم، ممکنه بخشی از همین مسیر رو ادامه بدیم، عیبی نداره، اما با چشم باز، یعنی بفهمیم چرا. مثل اون سرباز ژاپنی نباشیم که توی جزیره گیر افتاده بود، یک دو سال از جنگ تموم شده بود، یعنی خبر نداشت که جنگ تموم شده، داشت نگهبانی میداد دمه تو سنگرش، بعد از دو سال و نیم هر کی نزدیک میشد این میزد، نمیدونست که دو سه سال جنگ تموم شده، همه رفتن پی کارشون و خونه هاشون و اینا. وقت ما توی بوروکراسی های تقلیدی که از زمان رضاخان و کمی قبلش اینا وارد شد، همطور تو همون لاینای اون سرباز ژاپنی همطور داریم کشیک میدیم. اصلا جامعه عوض شده، نسل عوض شده، خطرات، تهدیدها، فرصتها، امکانات، شرایط همه عوض شده، یعنی همون جایه. یه بخش مهم از بوروکراسی ما در دادگستری ها، در آموزش پرورش، در ادارات مدیریت های مملکت 150 سال پیش کپی برداری شده، همطور سر اون انداختیم پایین به میرمند. خلاقیت نداریم، به دورورمون نگاه نکردیم، به جامعه خودمون نگاه نمی کنیم، کجا لنگه، کجا نیست. اصلا این نقشه جامعه علمی، اینه بدونین اگه یک اتفاق توش نیفته، این نقشه جامعه علمی نیست. یکی از اتفاقاتی که توش باید بیفته حتما اینه که باید توضیح بده، یعنی به شما، به دوستانی که در ستاد آموزش پرورشن یا آموزش عالی هن یا حوزه یا هر جایی، باید به اینا درست مشخص بکنه که در هر رشته چه تعداد دانش آموز، چه تعداد دانشجو، بپذیریم و چرا؟ کم چرا این تعداد؟ در این رشته چرا این تعداد؟ چرا نه این تعداد؟ چرا نه بیشتر نه کمتر؟ و توضیح بده که چند سال برای هر رشته باید درس و بحث گذاشت. و توضیح بده چه متونی و بگه چرا؟ و بگه خروجیش چیه؟ کدوم استاد؟ کدوم متن؟ اینا طرح جامعه علمی، طرح جامعه آموزش پرورش اینه. غرب این کارو کرد. یعنی میشست نگاه کرد به کشور خودش، دید مثلا ما با خودش که مثلا ما نفت و گاز و اینا نداریم. این یک نکته. چی نداریم؟ چی داریم؟ چی نداریم؟ چی نداریم؟ امکانات خودشون ریخت رو کاغذ. دید ما مزایامون چیه؟ مزایای نسبیمون چیه؟ چه خطراتی ما رو تهدید میکنه؟ چه فرصتایی داریم؟ چه فرهنگی تو جامعه است؟ چه می‌خوایم بکنیم؟ بر اساس مبانی خودشون که حالا بخشش درسته، بخشش قابل نقده، بخشش از نظر ما اصلا مشکلات اساسی داره، طراحی کردن، خب کندن خودشونه تو همون مسیر خودشون. ما اولا نسبت به اون مسیر، نسبت به مقصد، نسبت به مبنا و قاید اشکالاتی داریم. نه که تضاد 100% داریم، اشکالاتی داریم. نقدهایی داریم. باید نگاه انتقادی باید بکنیم. یک. یعنی یک گفتگوی انتقادی تئوریک در عرصه نظریه پردازی آموزش پرورش. که اتفاقا موضوع اصلی بحث من که حالا یک کلمه چیزم یادداشت کردم آوردم خدمت شما اگر برسم اینه. دوم نگاه و بازنگری به روش‌ها، به فرصت‌ها، به تهدیدها، به شرایط ما، که مثلا یه مرتبه آموزش پرورش دانشگاه ما یا چند میلیون دانشجو میگیره، با دانش آموز میگیره، با این مقدار مخارج چی میدی بیرون؟ انسان چند لایه داره، چند بُعد داره، چه موجودیه، چه نیازهایی داره، چه قوا و استعدادی داره، به کدوم سمت باید اینا جهت ببینه، چه جوری آموزش بدیم، جامعه 20 سال دیگه چه جامعه‌ای می‌خوایم؟ بعد به همه این سوالات جواب بده تا بتونه بگه که در آموزش پرورش چه کتابایی بخون، چه کتابایی نخون. تو جغرافی، علوم، ریاضی، زبان، فارسی، اینا چیا رو باید بخون، چیا رو نخون، چرا، چقدر. الان کی میدونه تو خود آموزش پرورش که چه کتابی، چرا، چه مطالبی، چقدر و چرا؟ حضرت عباسی کی میدونه؟ تو درس‌های دانشگاهی مون هم همینطور. همون دور سلامون انداخته پایین تو دیوار، میریم جلو. بسته به اینکه دوره کی بیاد، چی بگه، چه چیزی فضای یه مرتبه بیاد، چه موجی بیاد، کی کدوم دانشگاه، کدوم کشور درس خونده، ادا اونا رو برداره بیاره کپی کنه. اینه اصلا طرح جامعه، نظام فکری که مبدا کجا، مقصد کجا. ما مقصد شناسی، مبدا شناسی، جهت شناسی، جهتیابی خیلی مهمه. و الا یک نیروی عظیم با یک تدارکات عظیمی حرکت میکنه به یه سمتی در حالی که مقصد اون طرف هستن. همتون میری میگه سرمونه باید بالا کنیم. تحول در نظام آموزش پرورش، بازسازی یه نظام آموزشی پژوهشی کشور در سطح آموزش پرورش و آموزش عالی و حوزه دانشگاه پژوهش و آموزش، یعنی سرمونه بالا کنیم، دروبر درست نگاه کنیم، خودمونو درست نگاه کنیم، چه باید کرد، چه نباید کرد، چرا. وقتی میبینید بخش مهمی از کتابا و درسیامون رو باید بریزیم دور، بخش مهمی رو باید اضافه کنیم، بخشی رو باید حفظ کنیم همونطوری که بود، نوع آموزش ها عوض بشه. آقا اونجا نگاه میکنه میبینه بیرون تو جامعه چه، مثلا میبینه تو جامعهشون مشکل فروپاشی خانواده است. نگاه میکنه این مشکل چجوری میشه از آموزش پرورش شروع کرد به حلش تا دانشگاه. حالا راه حلا غلطه، دیدگاهشون غلطه، بحث دیگه ها، مبناش غلط، ما با مبناش مشکل داریم. ولی میخوام بگم چطور نظام آموزشی رو میاره پای کار، نظام رسانه‌ای رو میاره پای کار. نگاه میکنه جامعه چه مشکلی، مثلا این آدم پرمحفوظات و بی ارزه ما زیاد داریم، آدم مدرک داره به درد نخور خیلی داریم، همینطور هم داره اضافه میشه. عقده دکتر بودن و آقای دکتر بودن و خانم دکتر و آقای مهندس شدن و عقده این عقده ها رو ایجاد کردیم تو جامعه همه و جاذبه رو گذاشتیم این وقت بدونه که بفهمیم مثلا برای چه کاری، چقدر، چی. ولذا یک مسابقه منفی بیمارگونه با حقبازی، با تقلب، با نامردی، با رشوه، با همه چی، یعنی به هر قیمتی یک کاری کن تو باید به این برسی. حالا تهش هم چیزی بلد نداره مهم نیست. یه مرتبه تصمیم گرفتیم جامعه بشه پر آقای دکتر و آقای مهندس و اینا، بعد اکثرشون هم میبینی به درد نمیخورن، یعنی مشکلات جامعه رو نمیتونه حل کنه. میبینی یه عالم نیرو کم، نیروی کمی ریختی، سیاهی لشکر ریختی تو جامعه، همه مدرک دارن ولی مشکلات فنی حرفه‌ای داریم، مشکل کشاورزی داریم، مشکل انرژی داری، مشکل سوخت داری، مشکل رسانه داری، مشکل آدم متخصص تو مدیریت فرهنگی داری، همه رشته‌ها هم درست کردن، تون تون هم دارن رشته درست میکنن همیشه ها. پوز میده ای بو و ای که اینقدر دانشگاه ساختمون دادن، اینقدر رشته تأسیس کردیم، مگر نیم کادر سازی مگر به ساختمونه و مگر به اعلام این رشته است؟ خب رشته چی؟ متنش کو؟ متن درست کو؟ استادت کو؟ هیچی. آقا ترجمه هست، ترجمه میکنی. خب اونا نوشتن اینا رو با مبانی خودشون، چون این ترن میخواست به سمت دیگه ای بره. تو مگه میخوای ترنت به همون سمت بره؟ همون بحثی که دیشب هم رهبری کردن در کردستان در دانشگاه یا که باید شروع کنیم به نظریه پردازی، راجع به مسائل و مشکلات خودمون فکر کنیم و تر بدیم و تصمیم بگیریم و بازسازی کنیم. و الا اون فیلم عصر جدید چیزو دیدین؟ همین چارلی چاپلین، طرف این آچارا رو دستش گرفته، هیچ چیز دیگه غیر نمیفهمه غیر از همون که بپیچونه. وقتی دیگه هر چیز گرد و کوچیکی شبیه پیچ میبینه میخواد بپیچونه، اصلا کاری نداره این چیه، کیه، کجا. ما الان اینجوری شدیم، ما الان چارلی چاپلینیم، ما چارلی چاپلینیم. درست توی بروکراسی، توی تکنوکراسی همه یه پیچی دستمون دادن از اواخر قاجار و اوایل پهلوی، همونطور هر کسی آچار خودشو داره میپیچونه. بابا چی بود اصلا این کجای اصلا این تصمیم تولید، این کارخونه تولید برای چیه، قرار بود چی تولید بکنی، برای کجا داری تولید بکنی؟ هنوز ما داریم یه عالم دانشجو تربیت میکنیم برای رشته هایی که تو ایران نه مشتری داره، نه کار داره، نه به درد میخوره. و یه عالم رشته هایی داره که یه نفر آدم حسابی کاد تربیت شده تو مملکت، حالا یه نفر نگم، تو مملکت 100 نفر نداری تربیت نمیکنی. خروجی آموزش پرورش کیان؟ مسئله مواد مخدر، مسئله طلاق، مسئله مشکلات مختلفی که تو جامعه، مسئله بی‌عرضگی، ناکارآمدی، ناکارآمدی، آدمای ناکارآمد، این مشکل کجا باید حل شه؟ یکی خانواده، یکی رسانه، یکی مدرسه، دیگه جای دیگه ای نیست که. فارغ التحصیلای آموزش پرورش اغلب ناکارآمدن، هم تو رشته زندگی زندگی بلد نیستن، هم اکثرا کار بلد نیستن، هم یه سری اطلاعات هم تو می‌ریزن تو ذهن، اطلاعات زیاد داره. وقت گفتم مثلا انواع ماهی‌های میسیسیپی و ارتفاع کوه‌های هیمالایا رو حفظن، اما چجوری باید زندگی بکنی، مشکلات رو حل کنی، این همه مشکلات جامعه، اینا رو اکثرا نمی‌دونی. اینا اون جاییه که باید برگردیم به نظریه پردازی خودی اسلامی ایرانی، الگوی اسلامی ایرانی برای پیشرفت، البته با استفاده از تجربه دیگران، تجربه غرب و شرق. ما با فوبیا نباید داشته باشیم، با کینه و تعصب و عقده که آقا هرچی غربیه باطله، نه. اما این چیزی که الان گرفتارشیم اینه که هرچی که غربیه درسته، این هر دوش غلطه، افراط و تفریط، نگاه انتقادی اجتهادی. من بعضی دیدگاه های تربیتی که مؤثرن تو فلسفه آموزش پرورش و کاملا تحت تاثیر انسانشناسی و معرفتشناسیه، معرفت شناسی های متفاوت الهی و مادی هستند، میتونن سرنخ هایی باشن برای نظریه پردازی در باب تعلیم تربیت و نقد سیستم های آموزش پرورش در ایران و در جهان. من چند نکته خدمتتون عرض بکنم که اینا کمک میکنه برای بازنگری اونایی که اون جایی که باید این کارو بکنن. باید یک کرسی فعال دائمی نقد، مناظره و نظریه پردازی راجع به آموزش پرورش تشکیل بشه در خود ستاد و در دانشگاه تربیت معلم، که چه معلمی رو چجوری باید تربیت کرد، متون درسی مدام نقد بشن از منظر اسلامی ایرانی، تکمیل بشن، بازسازی بشن، و ببینیم این کتابا، این درسا، این برنامه‌ها، آموزش‌ها، اینا بر مبنای کدوم انسانشناسی هست اصلا. حالا ممکنه شما بگید آقا بگید حالا یک کلاس و درس و یک کتاب درس میدیم امتحان میگیم، اینا چه ربطی به انسانشناسی و معرفت شناسی و اینا داره؟ بحث فلسفی خیلی مربوطه. ما را برای که یه مقدار یه ارتباط روشن بشه چند نمونه عرض بکنم از قدیم و جدید. ببینید، میخوام اینو توضیح بدم که نظام آموزش پرورش، نوع استاد معلم و درس و متن و روش تربیت، تعلیم تربیت، چقدر مربوط به نوع انسان شناسی، نوع معرفت شناسی، نوع جهانبینی که پشت هر نظام آموزش پرورشی خوابیده. غرب آگاهانه رو ایجاد کرد، ما ناآگاهانه تقلید کردیم. اونا کاملا آگاه میدونستن چیکار دارن میکنن، بر اساس مبانی خودشون هم درست بود. ببینید، حالا میگم که مثلا بعضی از طراحان بزرگ و اصلی آموزش پرورش در غرب اصلا گفتن ما چه انسانی میخوایم تولید و تربیت بکنیم. اول جواب او رو دادن، اول اینو سوال جواب دادن، انسان کیست، چیست که میتواند باشد. بعد گفتن از نظر ایدئولوژی ما انسان که باید باشد، به اینا جواب داد، اینا بحثای نظری مهمیه. بعد که گفتن چنین انسانی باید تربیت بشه، گفتن اگه این انسانو میخوای پس یه چنین آموزش پرورش، یه چنین دانشگاهی باید داشته باشه، این درس‌ها رو بهش بدیم، این تعداد سال باشه، اول متون رو، بعد اومدن روی روشش و ابزارش رو، بعدم بوروکراسیش رو درست کردن. ما چیکار کردیم؟ ما سر و ته برداشتیم استفاده کردیم، نگاه کردیم او از اون فلسفه آمد رسید به این بوروکراسی، ما این بوروکراسی رو برداشتیم آوردیم اینجا، سرمون رو انداختیم پایین مثل چارلی چاپلین، شروع کردیم به یه بوروکراسی راه افتاد دیگه، ادامه داره تا الان 100 سال ادامه داره، ان شاء الله به قول قوه الهی 2000 سال دیگه هم ادامه خواهد یافت، مگر اینکه یه روزی برگردیم مثل اونایی که 150 سال پیش در اروپا گفتن که ما بر اساس انسانشناسی مادی و ماتریالیستی میخوایم چه انسانی تربیت بکنیم، ما برگردیم بگیم بر اساس انسانشناسی الهی چه انسانی میخوایم تربیت کنیم. یعنی ما از بوروکراسی هم به سمت مبانی نظری نرفتیم. یه بار حالا برگردیم مهندسی معکوس ببینیم از این آموزش پرورش چه آدمی میاد بیرون، از این دانشگاه کی میاد بیرون، از این حوزه علمیه کی میاد بیرون، آیا اینها هزینه شون به فایده شون میارزه؟ چقدر داره خرج حوزه و دانشگاه و آموزش پرورش میشه و چی میاد بیرون؟ و بعد مشکلات مادی و معنوی و معرفتی اخلاقی جامعه ما رو آیا این آموزش پرورش رو، این نظام دانشگاهی و این حوزه با این متون، با این روش، با این زمان اینا میتونن حل کنن یا نه؟ و اگر میتونن حل کنن در 2 میلیون سال آینده میتونن حل کنن یا میتونن به تدریج بگن آقا ما ظرف 2 تا برنامه 2 تا 20 سال این مشکل رو حل میکنیم؟ به شما بگم ما تمدن سازی نمیتونیم بکنیم الا این کار رو شروع کنیم، البته کار سختیه. ما الان سیاه لشکر مدرکدار زیاد داریم، آدم های آقای دکتر، خانم مهندس، حجت الاسلام اینا، و اکثرا محفوظات فقط، این چیزایی رو همینطور میخونن، حفظ میکنن، امتحان میدن، مدرک میگیرن. حوزه هم متاسفانه داره همینطور میشه، مدرک، اشتغال، جذب، همین دیگه. چی قرار بود آقا ما کار دیگه قرار بود بکنیم که سیاهی لشکر مدرکدار الان زیاد شده، بیش از اینم میشه. اما آدمی که بتونه این وسط بین 1000 نفر که توی رشته کارن بتونن واقعا بشن با مبانی اسلامی و با نیازها و مشکلات و توان و زمینه و فرصتهای ایرانی که در ایران هست، تهدیدها و فرصتهایی که اینجا هست، بازنگری کنن، مسئله رو حل کنن، این بسیار ما مشکل داریم. من می‌خواستم خواهش کنم اینجا جلسه کارمندی تلقی نشه که دیگه حالا ما اومدیم یه کاری سخنرانی بفرماییم، شما هم آمدین استماع بفرمایید. واقعا این مسئله با شماها باید مطرح بشه. تو شورای‌های عالی خبری نیست. خبری نیست که او خبری که باید باشه که شما منظورشون فکر میکنین یه جایی، یه جاهایی دارن تصمیم‌های خیلی مهم میگیرن، یه مرتبه بشکن میزنن، مشکلات حل میشه، یک جادو جنبل یه چیزی هیچ. اونا تازه اونجا میگن این کارها باید بشود، باید نشود. اما که کی باید بکند؟ این شماهای. یه مشکل ما همه منتظر هم دیگه هم. الان در جمهوری اسلامی همه منتظر هم دیگه هم. هر کی هم میخواد حرف بزنه انتقاد بگه مثلا چیکار، به جای که بگه من چیکار کردم در جای خودم، هی برمیگرده میگه اون کارشو خوب انجام نداد، اون هم میگه کارشو هیچ کس. امام یه وقت گفت آقا اگه هر کسی هر جا هست کار خودشو درست انجام بده همه کارا درست میشه، منتها هر کس هر جا هست میخواد کارهای دیگر رو درست کنه. شما تو آموزش پرورش این احتمالاً می‌خواید مشکل مثلا سوخت و مشکل رسانه و اینا رو حل کنید، بنده اونجا هم احتمالاً می‌خوام مشکل کشاورزی رو حل کنم. گویی که هر کسی می‌خواد مشکل، آقا هر کی هر جا هست مشکل خود کار خود درست بکن. ما با روحیه کارمندی نمیتونیم تمدن سازی کنیم. روحیه کارمندی میگم، من منظورم کارمند نیست، کارمند که خب همه کارمند، ما هم کارمندیم، هممون کارمندیم. کارمند بسیار کارمندی صفت شریفی و شغل شریفی و اینا، و کارمند کار نداره، ما روح کارمندی، روح کارمندی رو شما میدونید چی میگم. من سر صبح این ساعت میریم کارت میزنیم، چا کارت میزنیم بریم کارت تو بزن و بدو. روح کارمندی همون چالو چاپلین تو کارخونه هست، سرش پایینه، فقط آچاره رو میپیچونه، منتظر زنگ بوق کارخونه رو بزنن آچارش رو تحویل بده بره تا فردا صبح. اینجوری ما نمیتونیم تمدن سازی بکنیم. الان روح کارمندی در حوزه های علمیه، روح کارمندی در دانشگاه های ما حاکمه، روح کارمندی در آموزش پرورش حاکمه. کارمند خودش خوبه، روح کارمندی خوب نیست. این بروکراسی. نکته دوم، اتفاقی که افتاده اینه در تاریخ تعلیم تربیت وقتی می نویسن، الان می خواهید به شما برید بخون، دوستانی که تو حوزه تعلیم تربیت کار میکنن می بینید که معمولا از یونان و روم باستان شروع میشه، انگار قبلش هیچ خبری نبوده. اصلا این نوع تاریخ نوشتن برای علم از جمله برای تعلیم تربیت از پروژه های قرن 19 خود اروپا بود. از دورانی که اروپا مشغول تجاوز به سراسر جهان شد، یکی از تصمیمی که گرفتن این بود، استعمار اروپای قرن 18-19، گفت باید کار کنیم تمام جهان بی تاریخ بشن و همه جا تاریخ جهان رو که میخوان بخونن تاریخ اروپا رو بخونن. تاریخ علم، تاریخ علم در اروپاست. تاریخ تعلیم تربیت، تاریخ نظریات تعلیم تربیت در اروپاست. تاریخ بشر نه از آدم و حوا بلکه از یونان شروع میشه، بعد این وسطش هم از یونان تا غرب امروز هم این هزار و اندی سال هم یه مرتبه هیچ پیچی. اون مثلا تمدن 7-8-6-7 قرن تمدن عظیم اسلامی که اصلا تمدن جدید غرب بنیه های اصلیش رو از تمدن اسلامی گرفت، اونم قیچی. یک مقطع هست اول خلق، اول تاریخ بشر و علم و تمدن یونانه، یه مقطعی بعد دوباره قطع میشه. نقطه چین؟ برفک 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 برفک، یه مرتبه قرنه، یعنی کات میدن یه مرتبه قرنه، آخر قرن 18 شروع میشه علم، علم مدرن شروع میشه. قبل از این عصر تاریکیه، همه بشر احمقن، همه کودنن، همه جا جهله، بیماریه، همه مفلوکن، همه جولیدن، آلودهن، بدبختن، بیچارهن. علم مدرن قرن وسط قرن 19 یه مرتبه متولد شده، سزارین بدون هیچ مقدمه، درد زایمان هم نداشته، یه مرتبه اومد. علم مدرن، تاریخ مدرن، جهان مدرن از یونان یه مرتبه میپره به وسط قرن 19، اواخر قرن 18. این علم. بقیه چی؟ هیچ بقیه‌ای وجود نداره. بقیه تاریخ کجا رفت؟ بقیه تاریخ هم وجود نداره. رضا شما میبینید الان در کتاب‌هایی که راجع به تاریخ تعلیم تربیت تو رشته‌های تعلیم تربیت هم می‌خونید، راجع به هنر همینه، علوم انسانی، جامعه شناسی، روان شناسی، تعلیم تربیت، فیزیک، شیمی، پزشکی، جراحی، مهندسی، معماری، آسمان شناسی، ستاره شناسی، زمین شناسی، همه همینطور. اینا همه تاریخیه که تو قرن 19 نوشتن برای جهان، برای علم، برای شرق و غرب. و همینا در دانشگاه‌های ما همه جا داره ترجمه میشه و همینا رو همه دارن می‌خونن. شما هم، ما و شما هم غیر از اینا چیزی بلد نیستید. همینا رو خوندیم. خود این پروژه قرن 19 بود که انگار از نظام تعلیم تربیت تمدن‌های بزرگ قدیم مثل مصر، ایران، ایران باستان، فلسطین، یعنی سواحل مدیترانه، چین، هند، بین النهرین، شمال آفریقا هیچ صحبتی نمیشه. اشاره‌ای میشه، رد میشه. تاریخ تمدن عظیم اسلام هیچی. اینا اصلا نبودن. شرق جاهل بوده و جاهل پرور در تمام تاریخ. هیچ جا هیچ خبری نبوده. اول و آخر تمدن و فرهنگ و علم غرب بوده و هست و خواهد بود. این نوع تاریخ نویسی و تاریخ سازی برای علم و تمدن هدفش چی بود؟ اینو تو قرن 19 رایج شدی کارا. قبلش هم اینجوری نبود. هدفی بود که به ما و شما بعد بره بعد از او بگن که اگر قبلا شما کسی نبودید، پس بعد در آینده هم کسی نخواهید. اگر هرچی از قبل هست ما گفتیم، بعد از اینم ما این. یعنی یک دیکتاتوری فرهنگی ایجاد میشه، یه نوع ارعاب فکری، ترور فکری، همه بشریت وحشت بکنن از اینکه اصلا مگه میشه ما هم کاری بکنیم. هیچ کس به فکر نیفته که ما میتونیم برای خودمون یک سیستم آموزش پرورش تعریف کنیم. چرا 5 سال ابتدایی؟ چرا نه 3 سال، نه 8 سال؟ چرا راهنمایی؟ چرا دبیرستان اینقدر؟ چرا این کتابا؟ چرا تو کتابا این چیزا رو بنویسی؟ هیچ کسی سوالو به خود از خودش نمیپرسه. ولی که ما تمدن ساز نیستیم، نبودیم، در مقام تمدن سازی نبودیم. تمدن سازی میخوای بکنی باید بود تک تک اینا علامت سوال بذاری. اونم با گردن کلفته نیست، دانش میخواد و زحمت و تلاش. باید حداقل همونقدر که اونا دارن کار میکنن، حداقل اونقدر کار کنی. و اگر بیشتر از اون میخوای حرف بزنی، باید بیش از اونها کار بکنی. اونا دارن کار میکنن. اینم نکته دوم، که تاریخ تمدن اسلام، نظام تعلیم تربیت اسلامی که چند قرن حرف اول رو در دنیا زده، بزرگترین متفکران دانشمندان مبتکران رو به بشریت تقدیم کرد و علوم جدید و همین تمدن مدرن و پیشرفت تمدن استارتش در جهان اسلام خورد، همه اینا این وسط سانسور میشه یا بسیار بسیار کوچک و تصغیر میشه، مثل یک پرانتزی فقط وسط بحث تعریف میشه، از روش میپرن. ما هم از روش میپریم. الان از خود شماها سوال کنن که شما بگید توی جهان اسلام چند نفر رو نام ببرید که در باب فلسفه تعلیم و تربیت حرف زدن و بحث کردن و یه اصول فکری یکیشون رو بگید، اگر تونستیم بگید. اما حرفای ژان پیاژه، ژان دیویی، کی اینا همه رو حفظ کردین تو دانشگاه. ما نمیگیم اینا رو حفظ نکن، میگیم اونا رو هم بفهم و بعد مقایسه کنیم و بعد ما تصمیم هم بگیریم، فکرم بکنیم، ببینیم چرا آری، چرا نه، چرا کدوم. این تاریخ سازی و جعل تاریخ راجع به تعلیم تربیت هم همینطور. البته اونا، من به اونا اشکال ندارم، اونا خیلی کار طبیعی کردن، اونا خیلی زرنگن، خیلی درست کار، تمیز کار کردن، اونا کار بسیار طبیعی کردن که تاریخ رو به قرائت خودشون نوشتن، تاریخ علم رو هم همینطور، تاریخ تمدن رو هم همینطور، تا خودشون رو تعظیم و رقبا رو تسخیر و تحقیر کنن تا بتونن بقیه بازی رو ببرن. اینا مثل جنگ روانی، دیدین کرکره میخونن مثلا تو مسابقه ها، اینا چطور مربی ها و اینا قبل و بعدش اینا کرکره میخونن که تضعیف بکنن جنگ روانی، که طرف اصلا قبل از که وارد ام میدون بشه خودشو باخته میدان بدانه. کرکره اینا میخونن، خوبم گرفته البته، چون زحمت هم میکشن. بعضیا ما فقط کرکره میخونیم دیگه، بقیه‌اش کار نداریم. نه، باید کرکره‌ش هم مگه میخونی، اون زحمت و تلاشش هم باشه. ما به اونا اشکال من ندارم واقعا، اونا طبیعی عمل کردن، منافع خودشونو در نظر گرفتن، ما این که کوتاهی کردیم و اجازه دادیم تاریخ ما رو هم رقیب بنویسه و گذشته خودمون رو هم از دیگران بپرسیم. مشکل ماست. یکی از اشکالات درس مدارس ما هم همینه. از بچگی هم به بچه‌هامون همینطور داریم آموزش میدیم، همین چیزی که اونا نوشتن، شروع علم شیمی، شروع فیزیک، شروع تاریخ، کی به بچه‌هامون دادن، چون به ما همینجوری یاد دادن دیگه تو مدرسه ها. انگار همه این علوم از قرن 18 19 شروع شده، مؤسس و پدر همه علوم جدیدن یه 70 80 نفرن، همه هم اهل اروپا هن. که دروغ هم هست، که دروغه. نکته سوم این که نظام‌های تعلیم تربیت در طول تاریخ تابع سنت‌ها و فرهنگ‌های اون ملت‌ها بودن و این طبیعیه و ضروری هم هست. این که عرض کردم ارتباط انسانشناسی با آموزش پرورش، چه انسانشناسی پشت این نظام آموزش پرورشه، حالا اینو میخوام توضیح بدم. اولا ما یک چیز واحدی به نام علم تعلیم و تربیت که استاندارد و مورد قبول همه بشریت باشد داریم یا نداریم؟ نداریم. اصلا امکان نداره، اصلا معنا نداره. تمام علوم انسانی اینطورن. حالا بعضیا که راجع به علوم پایه هم همینو میگن، ما حالا دیگه زیاده روی نمی کنیم. حداقل راجع به همه علوم انسانی، جامعه شناسی، اقتصاد، روانشناسی، تعلیم تربیت، همه اینا، مدیریت، چون موضوعش انسانه، کاملا مبتنی است بر تعریفی که در مقدمه اون علم از انسان شده، حالا اگرم مسکوت گذاشتن ولی شده. الان سیستم‌های آموزش پرورش غرب تقریبا در اکثر دنیا کپی برداری شده و میشه، از جمله سیستم آموزش پرورش ما. اصلا اینکه چند سال درس بخونن بچه‌ها، چه کتابایی بخونن، چه کار بکنن، اینا همه کپی برداریه. عیبی نداره، کپی ممکنه کپیای خوبی برداشته باشیم، ولی بهترین کپی بردارم که باشی، کپی بردار تمدن ساز نخواهد شد. تا تولید علم نکنید شما نمیتونی تمدن ایرانی، تمدن اسلامی، بازسازی تمدن نمیتونی، و تا نسازید وارد این کار نشید، شما به قدرت و استقلال و عزت علمی نمیرسی. وقتی به عزت علمی نرسی، عزت اقتصادی و سیاسی هم یا نمیشه یا بسیار پرهزینه و سخت، چون هر لحظه بیخی گلو تو فشار میدن، هر لحظه شما هی محتاجی دیگه. ملتی که تو علم و اقتصاد مدام ترجمه میکنه و وارد میکنه، این ملت نمیتونه عملا استقلالش رو حفظ کنه، ولو استقلال سیاسی داشته باشه هزینهش بالاست، هر لحظه دهه به دهه در خطره. همش همه مشکلات عالم هم با شهید دادن نمیشه حل کرد. یه سری مشکلات داره که با شهید دادن حل میکنن، بعضی مشکلات رو باید زحمت بکشه، آدم صاحب فکر مسلمان صاحب نظر داشته باشه، این هم یه مشکلیه. تقریبا تمام جهان، اکثر جهان از آموزش پرورش غربیه، اونم کهنه، مدلای کهنه ترش دارن کپی برداری میکنن، تقلید بیچون و چرا میکنن، هیچ کس نمیپرسه چرا و تا کی. مثلا
در فرانسه، انگلیس و آمریکا چند نفر پیدا شدن در اواخر قرن 19 و اول قرن 20 با مبانی مورد قبول خودشون فکر کردن، پیشنهاداتی دادن، اول تو چند تا کشور اجرا شد که آموزش پرورش اینجوری باشه. بقیه دنیا هم بدون تقلید، بدون استدلال تقلید کردن، بدون فکر آمدن دنبالش. اصلا من به درست و غلط شکا ندارم، اما ممکنه اکثرش هم درست باشه، ممکنه اکثرش هم درست باشه، خیلی جاش درست هم هست حتما، خیلی جاش هم غلط. مثلا پیاژه سازمان آمد سازمان آموزش پرورش رو تقسیم کرد به یک مرحله پیش دبستانی زیر 6 سال، بعد مرحله دبستان 7 تا 12 سال، بعد مرحله راهنمایی 11 تا مثلا 15 سال، دوره تعیین قطعی رشته درسی 15 تا 18 سال. این اصول طرح فرانسوی در آموزش پرورش بود. منتها پیشنهاد یک دوره مشاوره و راهنمایی هم میکنه بین ابتدایی و راهنمایی.
خب همین آدم، همین پیاژه خیلی مؤثر بوده در سیستم آموزش پرورش بین‌المللی در جهان. یه نفر پیدا شده در فرانسه یه طرح بده، اونجا هم اجرا شده، بقیه هم همه هوری، همینطور سیاهی لشکر کپی برداران راه افتادن. لشکر کپی برداران هورا میکشن اون میانه، اینو مثل گله فیل و کرگدن و اینا دیدین چجوری؟ بقیه همه این کرگدن، یه نفر آدم را میفته جلو، کرگدن ها دنبالش. کسی نمیپرسه که خب آقا بسیار خب، چرا این تعداد سال اینجا چی آموزش بدیم، اینجا چی آموزش بدیم، چرا، با کدوم مبنا؟ حالا اگر کسی گفت آقا مبنا چه تأثیری داره، چه فرقی داره، جواب میدیم که شما برو تفاوتش ببین در آثار خود اینا، ببین نگاه اینا به انسان چه نگاهی هستن، سعادت شناسیشون، انسان شناسیشون با شما چقدر متفاوته، چقدر مشابهه. خیلی جاهاش مشابهه ها، من نمیخوام بگم همش تضاده، نه، خیلی جاها عین همه، اما یه تفاوتایی هم وجود داره. مثلا پیاژه خودش صریح در آثارش میگه از نظر ما مهمترین هدف برای آموزش پرورش اهداف اقتصادی است، اقتصادی و اجتماعی. معیارش جامعه اروپایی زمان خودشه، مبنای حاکم بر آموزش پرورشش علم زدگی و صنعت زدگی. از نظر پیاژه کمال چیه؟ کمال اون الگویی که دانش آموز بچه‌ها رو باید ببری به اون سمت، انطباق با ضروریات جامعه سرمایه‌داری غربی. خب این روشی که اون میاره برای این هدف مناسبه. شما ما لشکر کپی بردارن چی میگی می‌بسد؟ می‌دونین همه کارامون همینطوره. همه مشغولی، هیچ کس نمیدونه به چی مشغولی، همه داریم میدویم، هیچ کس نمیدونه به کجا داریم میدویم. یعنی اگه یه نفر یه مرتبه یه ایست بده تو جامعه، مثلا همه دارن تو خیابونا میدویم، یه ایست همه وایستن بگن همه باید جواب بده چه کار میخوای بکنی، داری کجا میدوی، اگر دیدیم منطقیه و مفیده ادامه بده، اگه نه همجا باید وایستی. وقت میدید این شهر میشد شهر سنگها، همه سر جامعه باید وایستن. یعنی یک در هزار ما میدونیم چی کار داریم میکنیم، برای چی داریم میدویم. مثلا اینه، ابزار زیاد شده، امکانات زیاد میشه، اما اینکه چی کار میخوای بکنی، اینه ابزارها مترقی و پیشرفته شده، اهداف مترقی نشده. همون کاری که قارنشینا با چماق میکردن ما حالا با تجهیزات مدرن میکنیم، ولی همون کارو میکنیم. خب من داشتم عرض میکردم که ببینید پیاژه وقتی که اون مدل آموزش پرورش رو توصیه میکنه، علتش اینه که میگه از نظر من کمال، انسانیت، انسان ایدئال مفیدی که ما میخوایم تربیت بشه چیه؟ انطباق با ضروریات جامعه سرمایه‌داری و صنعتی. ما چی؟ اصلا ما شرایطمون با اون شرایطه، اصلا جامعه ما اون جامعه است، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ صنعتی، به لحاظ فرهنگی، مبانی ما اونه، اصلا انسان شناسی ما همونه، هیچ کسی اینا رو نمیپرسه. میگه او داره یه کارو میکنه، ما هم بکنیم. چرا؟ برای که او دیدی پیشرفت کرد تو صنعت. خب او شاید خیلی چیزای دیگه هم بود، خیلی کارهای دیگه هم بود. نمونه دیگه جان دیویی، آخر قرن 19 تا نیمه قرن 20 ایشون شارح پراگماتیسم هست و جزو شاگردان برجسته تابع معرفت شناسی و انسان شناسی پراگماتیستی چارلز پیرز و ویلیام جیمز. پراگماتیسم که همه بهتر دوستان میدونن چی، عمل محوری، اصالت عمل، عمل زدگی، فایده عملی. دیویی هم از پدران تعلیم تربیت در دنیاش، که همه جای دنیا، خیلی جای دنیا هم نظام تعلیم تربیت و درساشون و نظام آموزشی و دانشگاهی و پژوهشیشون رو باز بر اساس الگوهای او چیدن اومدن جلو. خب یه کسی باید بپرسه که جان دیویی چه تعریفی از انسان، چه تعریفی از کمال داشت، چه تعریفی از جامعه ایدئال داشت، ما چه تعریفی داریم. حالا ببینید چه تعریفی داشته جان دیویی. میگه چطور آقا تعریف کرد آموزش پرورش، اما نمیپرسه که ایشون اصلا نظرش راجع به هدف تعلیم و تربیت چیه. هیچ کسی نمیپرسه. میگه یک نظریه نظریه، یک مدل مدل جان دیویی فلان اینجوری اینجوری برو برو جلو. یه مرتبه میبینیم میلیون ها میلیارد ها پول صرف ساختمون، تربیت معلم، درس، کتاب برای اساس این توری برن جلو. هیچ کس نپرسیده که یا آقا تعریفش از هدف تعلیم و تربیت چی بوده. خب چی بوده هدف؟ خودش میگه، میگه هدف آموزش پرورش این باید باشه: تربیت نیرو برای حل مشکلات عملی، استفاده از تکنیک در آموزش پرورش. هم این لازم، اتفاقا یکی از کمبودهای آموزش پرورش ما هم اینه که نیروی در بخور کارآمدی که همین مشکلات فنی و عملی جامعه رو حل کنه ما تربیت نمی‌کنیم. میلیون‌ها نفر دیپلم می‌گیرن در حالی که نمیتونه یه شیشه جا بندازه، نمیتونه یک مشکل برقی رو حل کنه، نمیتونه زنگ در خونمون رو درست کنیم، نمیتونه یه ماشین رو تعمیر بکنیم، نمیتونیم یه غذای آشپزی درست بکنیم. الان یه عالم خانم دکتر و آقای دکتر و مهندس اینا داریم که بلد نیستن، جز نیمرو چیزی دیگه بلد نیستن درست کنن. وقت در همین اروپایی که داریم عداشون رو در میاریم مثل میمون، خود اونا چیکار میکنن؟ همین الان در کالج‌های درجه یک در لندن یکی از درسایی که گذاشتن و الزامی کردن مثلا درس آشپزیه برای بچه های مدرسه. میگه باید یاد بگیری، هر شهروندی در دوره کودکی باید یاد بگیره چند 5-10 غذا درست کنه، رژیم غذایی یاد بگیره چی بخوره که کالریش چقدر باشه که چاق نشن و کمبود ویتامین نداشته باشن، یاد بگیری تعمیرات ابتدایی لوازم برقی خونه رو باید آموزش ببینی که اگر شکستگی خونریزی خطر مرگ بود چطوری باید حلش بکنی، باید آموزش ببینی مشکلات زندگی تو چطور باید حل کنی. یاد میدن اینا، هیچ خجالتم نمیکشن، برای که اون آموزش پرورش گذاشته برای که مشکلات عملیش حل بشه. ما نه مشکلات عملی میخوام حل بشه، نه مشکلات نظری داریم اصلا. ما مشکل نظری نداریم که، چون داریم کپی برمیداریم. کپی بردار که مشکل نداره، آسان‌ترین کاره. ما خیلی کارمون راحته. کتابهایی در باب رابطه آموزش پرورش با هنر نوشته دیویی، رابطه آموزش پرورش با هنر، با جامعه، با دموکراسی، با اخلاق. تعریف کرده که ما دنبال ساختن تربیت چه آدمی هستیم. مبنای کار من میگه پراگماتیسم. پراگماتیسم چیه؟ فایده گرایی عملی. ببین چه چیزی سود داره او کارو بکن. ما با این مخالفیم؟ نه، ما مخالف نیستیم با فایده گرایی عملی، اما اینو لازم میدونیم، اما کافی نمیدونیم. این بخشی از انسانیت، بخشی از نیازهای بشره، یه بخش پایینترش هم هست، بخشای مهمتری هست که باید به اونم توجه بکنی. همه چیز رو با عینک پراگماتیسم نمیتونی ارزشیابی بکنی. بعضی هم حقایقی وجود دارن باید به بچه‌ها آموزش داده بشن، در حالی که فایده پراگماتیستی ملموس دنیوی نقد نداره. البته تعلیم تربیت تاثیر داره، در انسان سازی موثره. میگه مبنای این نوع آموزش پرورش چه تئوریه؟ اینه، ببینید، ارزش تفکر و عقیده فقط در فواید عملی محسوس است. خب این یه جمله ساده است، اما این مبنای یک نظام عظیم آموزش پرورش میشه و شده. حالا او که میگه نیروی کارآمد تربیت کنم، واقعا هم تربیت میکنه. یعنی یه کاری میکنه از بچگی تو مدرسه ها که وقتی اینا بزرگ میشن تو خیابون تو رانندگی تخلف نمیکنن. این کارو میکنه. ما همین کارم نمیکنه. او فایده پراگماتیستیشو میگیره. از بچگی به بچه ها یاد میده که ما نفت و گاز نداریم، مملکت رو باید با مالیات اداره کنیم. باید مالیات بدی. حتی این نوشابه میخری باید مالیات چه بدی. طرف نه به آخرت معتقده، نه ای که در محضر خدا هستیم معتقده، نه به قیامت و بهشت جهنم و ای که اعمال ما ثبت میشه و مال حرام نخورم و حق الناس بالا نکشم و حق الله به هیچی منظر عقیده نداره، ولی میبینه مالیات چه درست و منظم بده، قوانین راهنماییش هم درست رعایت میکنه که من خودم رعایت نمیکنم، نگاه میکنم دور برم ببینم پلیس نیست میرم. خب اینا اینجوری، پس او بعد کارآمدیش کردن، یاد میدن به شهروندش، یاد میده که منظم باید باشه، یاد میده باید تابع قانون باشه، یاد میده باید رانندگی چجوری بکنی، یاد میده باید چجوری غذا بخوری، ورزش باید بکنی، سالم باید بشی، بهداشت چجوری اینا. خب پس بعد دنیوی چیزشونه تا حدی که بهش معتقد کردن. درسته این انسان شناسی نیست، این حیوان شناسی است، ولی بالاخره حیوانات منظم مؤدب باز بهتر از حیوانات نامنظم و بی‌ادب که هر لحظه ممکنه بپرونه. باز حیوان تربیت شده از حیوان تربیت نشده بهتره. میتونی محاسبه کنی که اگه ساعت 7 از خونت میای بیرون، ساعت 7:45 دقیقه سوار مترو میشی، ساعت 8:10 دقیقه اونجایی، ساعت 8:15 دقیقه سر قرارتی. اینجا ما نمیدونیم وقتی یک جلسه اعلام میشه 3 منظور 4 یا 2 ربع. هیچ کس نمیتونه بفهمه. نه مستمع، نه گوینده، نه شاگرد، نه استاد، نه پزشک، نه مریض. هیچ دو نفری که با هم قرار میگذارن مطمئن نیستن که درست قرار گذاشتن یا نه، و سر قرار او هست یا نیست. خب اینا هم یه بخش مربوط به همین زندگی و معیشت دنیوی مونه. اینو اقلا درست کنه. آموزش پرورش باید اینو درست کنه، اما بر اساس انسان شناسی درست کنه، نه بر اساس حیوان شناسی. یعنی انسان رو خلیفت الله یا دارای ظرفیت خلافت اللهی بدونه. انسانی که تعلیم تربیت آموزش پرورش اسلامی بهش نگاه میکنه، غیر از انسانی که آموزش پرورش ژان پیاژو ژان دیویی بهش نگاه کرده. ولی ما متاسفانه همون مزایای دنیوی او رو تو آموزش پرورشمون تامین نمیکنیم و توی دانشگاهمون و تو رسانه‌مون، حالا بماند او برکات اخروی و که در آموزش پرورش اسلامی هر انسانی به تنهایی خلیفت الله ممکنه باشه. هر انسانی جانش و اهمیتش مساوی است با کل عالم و کره زمین. هر انسانی خودش میتونه هدف خلقت باشه. اصلا ممکنه یه آقای خلقت آمد برای تربیت همین آدم، برای که همین آدم توش تربیت شه. خب شما این نگاه رو ببین به انسان، اون نگاه رو ببین. اونا واقعا انسان شناسی نیست، حیوان شناسیه به اسم انسان. این انسان شناسی بعد ما خیلی ببین چقدر کوتاهی میکنه با جای تعلیم تربیت. خب پس هر نظام از پرورش مبتنی بر یک مبانی معرفتی و انسان شناسیش. من از اون جمع بکنم، ختم بکنم. تو نظام آموزش پرورش جان دیویی تعریف کرده خودش که من تعریف من از حقیقت و از انسان چیست، بر این اساس آموزش پرورش می‌سازم. بر این اساس میگم چه درسایی، چه متونی، چه منابعی، تا چند سال بعد چی بیاد بیرون از این کارخونه. ها ورودی چی بدیم تحویل نظام آموزشی کشور، خروجی چی بگیریم. میگه از نظر من، دیویی میگه از نظر من حقیقتی وجود ندارد الا سود عملی. هیچ چیز حقیقت نداره الا اونی که فایده جرینگی داره. میگه معیار حق و باطل و صدق و کذب مطابقت اندیشه شما با عالم خارج نیست، با واقعیت نفس الامری نیست. واقعیت نفس الامری چیه؟ حقیقت چیه؟ نه حقیقت و نه حتی واقعیت. چی مهمه؟ بازدهی. این حرف من عرض کردم، ما مخالف این حرف نیستیم. میگیم اینو مطلقش نکن، شامل همه حقایق عالم نکن. این برای بخشی از حقایق مربوط به عالم طبیعت، عالم مادی، تجربی، منافع جرینگی، بله این حرف درسته، در حد خودش درسته. اما این که نمیتونه مبنای انسان شناسی و حقیقت شناسی تو باشه که نه بگو بخشی از حقیقت چنین است، درسته، اما نگو حقیقت نیست الا این. اینجا دیگه داری مزخرف میگی. این دیگه خیانت به حقیقت و به انسانه. این تفاوت آموزش پرورش مادی الهادی شکاکانه ماتریالیستی با آموزش پرورش توحیدی و الهی. هم حکمت عملی هم حکمت نظری باید توی نظام آموزش پژوهشی ما از بچه کلاس پیش دبستانی تا فوق دکتری بایستی دیده بشه، حکمت نظری و حکمت عملی. البته هر بخشیش در چه کلاسی، چه سطحی، با چه زبانی، برای کی، کدوم ها مربوط به عمله، کدوم معاش، کدوم اخلاق، کدوم معرفت الهیشه، توحیدیشه، چیه چیه، این همه باید درست. نمیخوام بگم الان نیست، یه بخشایش هست، ولی باید نشست اینا رو مدام بازنگری و تکمیل کرد. او تحت تاثیر علوم تجربی، علم زدگی و پوزیتیویسم و عملگرایی و پیشرفت طلبی، ایدئولوژی پیشرفت طلبی آمریکایی در قرن 19 و 20 میگه آقا حقیقتی به عنوان هیچ حقیقت استاتیک ثابتی که فایده جرینگی برای من نداشته باشه ما قبول نداری. باید دینامیک، تابع بازدهی و فایده عملی باشه تا من بگم این حقیقت. مبنا چیه؟ تضاد تجربه و تعقل، تضاد یادگیری استاتیک و دینامیک، تضاد شناخت فعال و منفعل، تضاد ادراک و عاطفه در معرفت. اینا این عباراتش، این مفاهیمیه که ایشون مطرح کرده. میگه معرفت غیر تجربی و غیر عملی اصلا معرفت نیست، خیال بافی و نظریه بافیست. لذا تمام چیزایی که به بچه‌ها یاد بدید که فایده جرینگی نداره، اونا اصلا علم نیست. و لذا نمیدونم درس معارف و درس اخلاق و این چیزا چون اینا فایده جیرینگی نداره، اینا اصلا مزخرفه، بی خود وقت بچه ها رو باید چیزا تلف نکنی. اینا علم نیست. علم چیه؟ علم اونه که بلا فاصله صدایش تو جیب من شنیده بشه. این علمه، در حالی که این بخشی از علمه. تازه علم سطح پایین علمه. البته پایین که میگم نه یعنی بی ارزش و بی فایده، نه خیلی هم لازمه. میگه تلاش های ذهنی و عملی برای کشف حقیقت نیست. ببینید این آموزش پرورش مبناش اینه که اصلا تلاش های ذهنی و عملی، ذهنی و علمی برای کشف حقیقت نیست، فقط برای مشکلات عملی و تطابق با محیط و کشف راه حل برای مشکلات روزمره ماست. اصلا روانشناسی رفتارگرا و روانشناسی همین کنشگرایی اینا که میخونم تو کلاس روانشناسی، از تو همین تفکر بیرون اومد، از همین نوع معرفت شناسی و انسان شناسی بیرون اومد، خیلی هم رایجه تو دنیا. تو همین دانشگاه ما هم یا علم اینا که روانشناسی دارن میخوان همینا رو دارن حفظ میکنن تو دیوار. بعد طرف میبینی مشاور خانواده است، خودش 3 طلاق گرفته، داره مشاوره میده به خانواده ها. باز من از اینو دیدم، طرف به خودش مثلا بچهش از خونه فراریه، مشاور خانواده دیگران هم هست، چون علمیه دیگه، 4 کتاب حفظ کرده، این مشاوره تخصصی. مبنای این آموزش پرورش اینه که معنای هر گزاره منوط به تجربی بودن، مفید بودن و آزمون پذیری آزمایشگاهی است، والا حقیقت نیست. مبنای مکتب تعلیم تربیت و روانشناسی دیوی ابزار انگاری است. خودش هم میگه، یه جایی میگه تجربه 2 نوعه، یکی با ماشینی که عنصر فکری و درونیش ضعیفه، تو روانشناسی بهش سعی و خطا میگن، معلوم نمیشه چه ارتباطی بین هدف و وسیله. یکی تجربه فکریه که عنصر درونیش بر عنصر بیرونی مسلطه، تجزیه تحلیل و پیش بینی و اینا توش میشه کرد و منجر میشه به کشف روابط و چگونگی اونها. اسمش میگه، اسم اینو من میذارم تفکر، یعنی تحلیل مکانیکی و ماتریالیستی هم از تفکر داره. و بعد این که تجربه و تفکر، ببینید اینا مبنای آموزش پرورش، میگه محور آموزش پرورش این نوع تجربه و تفکر باید باشه، روش هاش باید پیدا بشه. تفکر چند مرحله داره؟ یکی عمل و تجربه، دوم برخورد با مسئله، سوم جمع اطلاعات، چهارم راه حل یابی، پنجم دوباره عمل و تجربه تا ببینیم کجا سودش کم بود، سودش رو بیشتر کنیم، اشتباهش کجا، اشتباه عملی کردیم، اصلاحش کنیم. این روش درسته، این روش درسته برای بخشی از اون چه که تو تعلیم و تربیت لازمه. اتفاقا ما اینجا هم نقص داریم، یه عالم نشتی داریم ما توی این لوله کشی سیستمی که کشیدیم برای آموزش پرورشمون. نه، عین سوخت و انرژیه، عین نونه که میگن الان 1/3 نانی که در ایران تولید میشه زباله است، میزیم دنی تو زباله. و این که میگن 20% چقدر نمیدونم از سوخت میریزی دور، این تو آموزش پرورش هم همینه. سوخت و سوزش بیشتر از سوخت و سازه. انسان شناسی دیوی اصالت ماده است، میگه انسان ذهن معرفتش همه مادی است، به جوانب روحی و معنوی کاری نداره، حتی از دینم تفسیر مادی میشه. یه دینشناس فلسفه دینی که پراگماتیست دارن اینه، میگه آن دین، هر دین فقط به همان میزان قابل قبول است که مشکلات جرینگی ما را حل کنه. مثلا بگه آقا من بیماری روانی دارم، میگه این دین میتونه این بیماری روانی اینو حل کنه الان انظر روحی، میگه خب این مقدار شما قبول داشت. یه مشکل اجتماعی داریم، میتونه این کار رو حل کنه، بله تا همه حدی که میتونه قبول داریم. اما مثلا شما بگو آقا توحید، بگو معاد، بگو نبوت، میگه توحید و معاد و نبوتت مشکل گیرینگی ما رو حل میکنه یا نه؟ چرا؟ تا او حدی که حل میکنه، میگه بله، تا این حد که اگر کسی اعتقاد به معاد و توحید داره، مثلا دزدی کمتر میکنه، جنایت کمتر میکنه، خب میگه از این جهت ما قبول داریم، کارکرد داره. ها؟ چون خرج پلیس و دادگاه و زندان و خشونت و اینا رو کم میکنه، فایده داره. با نگاه پراگماتیستی این مقدارش رو میپذیرید. اما اگه توحید و معاد و نبوت اینا حقیقت داره، انسان موجود ابدی است، سعادت، شقاوت، این حرفا، ایمان، عمل صالح، اینا که تو دنیا همه اینا آثارش که تو دنیا نیست که، یه بخشش آثارش دنیویه، یه بخش عظیمش آثار اخروی و ابدی داره دیگه، تو اون نوع انسان شناسی و سعادت شناسی اینا جایی نداره. ما آموزش پرورشمون باید حد و بعد رو ببینه، تعلیم تربیت دنیا و آخرت رو هر دو رو ببینه و به هر دو توجه کنه و کارآمدی اتفاقا آزمون پذیری اینا لازمه. باید مدام آزمون کنیم، مدام ببینیم آقا این کتابای جغرافی که می‌نویسی، این کتاب روانشناسی که داری تو مدرسه درس می‌دی، این کتابا اینا چقدر به درد او هدفی که ببینید دو تا سواله، یک اینا چقدر به درد او هدفی که براش تعریف کردی می‌خوره، یعنی برونداد و خروجی تشکیلاتت همینه، معلمات درست تربیت شده، کتابات درست نوشته شدن، نظارت و امتحان درسته، آموزش روش آموزش درسته، یک سوال آیا این وسیله ما را به آن هدفی که تعریف کردیم میرساند؟ سوال دوم اصل اون هدفی که تعریف کردیم هدف درستی است؟ هدف ممکنی است؟ هدف مشروعی است؟ اون جامعه که این دو تا سوال رو طرح کنه و بتونن بشن راجع به اینا فکر کنن، راه حل بدن، بر اساس راه حل های مکتبی عقلانی بدن، اینجا دیگه شروع نظریه پردازی اسلامی در آموزش پرورشه. همچه به الله آموزش پرورش شما، نیروهای آموزش پرورش شما جزء متدین ترین و واقعا شریف ترین نیروهای، من فکر میکنم هیچ کمتر جایی در دنیا شاید نباشه، واقعا در سابقه تاریخ ایران هم شاید نبوده این همه انسان خوب و شریف در آموزش پرورش، زنان و مردانی که به عنوان معلم سر کلاس ها میرن، حالا شما که کار ستادی میکنید، اینایی که دارن تو صف انجام میدن، هم شما همونا آدم خوب و شریف و این همه که الان در آموزش پرورشه، من فکر میکنم واقعا کمتر وقتی بود یا شاید نبوده. اما مشکل افراد نیست، مشکل غیر از اونم هست که باید این کار به شما بود برم توی بحث تحول آموزش پرورش به این مسائل ان شاء الله دوستان توجه بکنن. خیلی ممنونم و متشکرم.